به خاک و خون میکشید و این واقعا یه فاجعه‌ای برای آبروریزی و حیثیت اسرائیل در مقابل کل دنیا رفت. شما دیدی خود مردم امریکا، مردم فرانسه، انگلیس که شاید در گذشته حمایت میکردن، ولی الان هر قلب رعوفی، جناب آقای گودرزی، هر انسانی که شما فکر کنی که مهربانی در وجودش باشه از قضیه غزه ناراحت میشه، چه اروپایی باشه، چه از هر قاره‌ای باشه، از هر کشوری باشه، هر دین و مسلک و آیینی که داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، از این فاجعه ناراحت میشه.
آره، اصلا ما اصلا هم مردم خود ایالت‌های مختلف آمریکا رو دیدیم، هم در واقع دانشجویان آمریکایی رو دیدیم در کشورهای اروپایی، کشوری مثل ایتالیا، کشوری مثل آلمان، انگلیس، اینا خیلی کاری هم ندارن اصولاً با تحولاتی که در سراسر دنیا اتفاق میفته و زندگیشون رو دارن، اما دیدیم در این قضیه به صورت کاملاً خودجوش به خیابان‌ها اومدن، اعتراض کردن و همون فرمایش شماست که هر دل آزاده‌ای، هر ذهن آزاده‌ای رو به هر حال به درد میاره این نسل کشی و کودک کشی که رژیم صهیونیستی در حال انجام هست.
من مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که در مورد نشست‌ها و محفل‌هایی که دولت‌های عربی در سازمان ملل در حوزه کشورهای آسیایی انجام میدن و کشورهای اسلامی این نشست‌ها رو انجام، من معتقد هستم خوبه. ما در بعضی مواقع در توانمون همین جلسات، همین نشست‌ها باعث میشه از نظر روحی و روانی همین نتانیاهو به هم بریزه. این بهش میگن از نظر فیزیکا ما نمیتونیم ورود کنیم در بعضی مواقع. واقعا این نشست‌ها، این قطعنامه‌ها که اجرا میشه، حالا ضمانت اجرایشون به نوعی شاید کم باشه، ولی قطعا همین که از نظر روحی روانی این شخص واقعا از نظر روحی روانی من بهش میگم مریض، وگرنه کسی که از نظر
عملیات وعده صادق دو بله. دستاش داشت میلرزید، یعنی این تصاویر که خودشون منتشر کردن دست
بله، هم میلرزید هم فرار میکرد. قطعا کسی که موشک به هوا میزنه در مقابل کشوری که مثل جمهوری اسلامی ایران، به اصطلاح یکی دوستان، اگه مرد هستش وایسه در اون اتاق جنگش که در زیر زمین ها پنهان میشد.
هم موقع حمله ایران در واقع موقع وعده صادق دو رفته بود در پناهگاه، هم موقعی که چهار تا دونه
همون
جواب داده اونم رفته بود،
جناب آقای گودرزی، همون پناهگاهی که ایشون رفتن. اما شما در ملت ما ببین، در رهبر عزیز ما ببین که ایشون بعد از این که حمله رو ما انجام دادیم که ایشون نقض کرده بود هوای ما را،
حریم هوایی ما را،
مقام معظم رهبری بدون هیچ بهانه‌ای
با صلابت،
یک مقامی که در دنیا از آزادگیش و از صلابت و بصیرتش، من نمیگم کل دنیا میگن قبولش دارن، یک رهبر آزادی‌خواهی، بله، ایشون اومد در نماز جمعه حضور داشت با تمام مسئولین کشور در کنارش. این خیلی مهمه، با هزاران نفر که در مصلی حضور داشتن و به راحتی به شخص نتانیاهو این پیامو داشت که ما هستیم در صحنه، بیا،
ما نمیترسیم،
نمیترسیم. به قول سردار عزیزمون، ما همیشه میگم جنرال عزیزمون، سردار عزیزمون، سالار دلهامون قاسم سلیمانی، گفت ما مرد میدان هستیم.
بله، ما ملت امام حسین،
بله، ملت امام حسین هستیم. و دیدید که واقعا در اون جمعه که اومدن مردم در نماز جمعه پشت سر مقام معظم رهبری، رهبرشون واقعا وایستادن و از نظر سیاسی هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداشتن. و من امیدوارم که بتونیم، جناب آقای گودرزی، این خونها، این شهدا، این کودکان، خون اینا دامن نتانیاهو و غربی ها رو بگیره. کسانی که از این رژیم کودک‌کش حمایت میکنن، انشالله قطعا خون هیچ موقع پایمال نخواهد شد و قطعا پیروز این میدان، پیروز این جنگ از نظر روحی روانی قطعا مردم عزیز و بیگناه غزه و فلسطین خواهد بود و من این نوید رو به شما خواهم داد.
حالا آقای دکتر جوانمرد، سوالی که اینجا مطرح میشه، فکر میکنم که تغییراتی باید در سازمان ملل متحد، شورای امنیت داده بشه. خب این حقی که بعضی از کشورها داشته باشند، که حالا معادل فارسی هم این حق وتو، الان انشالله یه معادل فارسی هم براش پیدا بکنن، حق وتو دارن، یعنی حقی که بعضی از کشورهای عضو شورای امنیت دارن و میتوانن مصوبه شورای امنیت رو لغو بکنن و بگن این مصوبه قابلیت اجرایی ندارن. خب کشورهایی هستن مثل آمریکا، کشور روسیه، چین، اگر اشتباه نکنم باید آلمان هم باشه، نمیدونم، آلمان، انگلیس هم جز در واقع کشورهایی هستن که این حق رو دارن. آیا وقت اون نرسیده که این حق وتو به کشورهایی، به کشورهای جهان اسلام داده بشه که اونها هم بتونن از حق میلیون ها نفر مسلمان در سراسر جهان و مسلمانانی که مثل مسلمانان غزه بهشون ظلم روا شده، الان 70 سال 80 سال هست که رژیم قاسب صهیونیستی داره ظلم میکنه، داره مردم رو میکشه، داره نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، آیا وقت اون نرسیده که یا الزاماتی وجود داره که تغییراتی در بدنه سازمان ملل و شورای امنیت به وقوع بپیونده؟
شما نگاه کن، ما تا زمانی، من احساسم اینه، شاید فکر من اینه، نظر من اینه که خیلی سیاسیونم، تا زمانی که امریکا یک کشوری واقعا با توان قدرت چانه‌زنی و در کنار رژیم وسیع مثل اسرائیل هست در سازمان ملل، قطعا این مشکلات وجود داره و من معتقد هستم الان زمان اون رسیده که خیلی از کشورهایی که واقعا حق وتو رو ندارن در این سازمان، من معتقد هستم باید تجدید نظر بشود و بیان بشینن و واقعا سازمان ملل یعنی این که از حمایت از مظلومین دنیا، حمایت از کسانی که مورد ظلم قرار میگیرن، نه دفاع از مجرم.
اینجا برعکس شده،
اینجا ما میگیم دفاع مشروع. آقای نتانیاهو میگه ما حق مشروع خودمونی داریم، از خودمون دفاع میکنیم. چه دفاعی شما داری میکنید
در مقابل
چه دفاعی شما داری میکنید در مقابل گروهی که نه اسلحه به دستن، نه دارای تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته‌ای هستن؟ شما در مقابل کودکان قرار گرفتی، شما در مقابل نیروهای جنگی قرار نگرفتی که به راحتی 400 روز مردم بیگناه و بیدفاع رو به خاک خون داری میکشی. خب این سازمان ملل ما کجاست؟ سازمان خفتگان کجاست؟ حقوق بشر ما کجاست؟ این محاکم کیفری دنیا کجان؟ سازمان ملل بیان از این آقا بخوان، از حتی کشورهایی که از خود نتانیاهو حمایت میکنن در آینده باید جوابگو باشن. جناب آقای گودرزی، دنیا دار مکافاته، اینا باید جواب این همه حمایت از کودک کشی و نسل کشی و تبار کشی رژیم اسرائیل و در مقابل غزه و لبنان و حزب الله بدن. باید بیان سازمان ملل در مقابل سران حزب الله جوابگو باشه، باید بیان در مقابل کسانی که قربانی توطئه و نقطه زنی های اسرائیل شدن باید جوابگو باشه. چند مقام سیاسی حزب الله که واقعا اینا مردم اینا رو به عنوان چاوش، جلودار، به عنوان کسی که واقعا مردم اینا رو در غزه و لبنان قبول داشتن، در خیلی کشورهای دنیا، سید حسن نصرالله، هنیه، سنوار. سنوار کسی بود که در زمان جنگ، اینا اون زمان یادته میگفتن که ایشون پنهان شده نیستش، در فلانجا نمیاد، رو نمیشه، فیزیکش نیست، و این بود که راحت ایشون، این شخص اومد و تا لحظه آخر اسلحه به دست و دیدی که قنداق اسلحه ایشون با چسب برق بسته بود و به راحتی تا لحظه آخر با یه تکه آهن یا چوب بود اگه اشتباه نکنم از خودش دفاع کرد در مقابل پهباد رژیم صهیونیستی. خب این ارزشه برای حزب الله، اینا برای حزب الله ارزشه، برای حزب الله دنیا، برای کسانی که واقعا دایه حمایت از حزب الله و مظلومان دنیا را دارن. شما مقام معظم رهبری ما رو نگاه کن، در قضیه افغانستان، در قضیه سوریه، در قضیه داعش ما داشتیم، واقعا اگه نیروهایی نبودند به عنوان مدافع حرم ما، شاید الان همون داعش ورود کرده بود به مرزهای ما که کماکان ورود کرد. شخصی به نام شهید قاسم سلیمانی عزیز که قول برچیده شدن داعش رو به مدت 3 ماه روی کره زمین داد و من معتقد هستم یه روزی همین قضیه برای اسرائیل اتفاق خواهد افتاد، که اون زمان امام راحلمون فرمایش میکردن به قول مقام معظم رهبری که اعلام میکردن، اون زمان امام عزیزمون اعلام میکرد اگه هر ایرانی یه سطل آب بریز روی اسرائیل، اسرائیل آب خواهد
هر مسلمانی
هر مسلمانی. ولی متاسفانه الان در جایی قرار گرفتیم که دولت‌های غربی از اسرائیل حمایت میکنن. اتاق جنگ ما فقط اسرائیل نیست جناب آقای گودرزی، چند کشور ابرقدرت حمایت میکنن از ایشون،
حمایت بیچون و چرا، یعنی
تجهیزات نظامی، بهترین بمب افکن‌ها، بهترین راکت‌ها، بهترین پهپادها، بهترین اسلحه‌های روز رو در دسترس اینا قرار میدن. بعد در مقابل چه کسانی؟ در مقابل کودکان، در مقابل پیرزنان، پیرمردان. این خیلی حرفه. شما باید بیای نیروهای جنگی تو در مقابل نیروهای جنگی اون کشور قرار بدی، نه بیای در مقابل نیروهایی که
بی دفاع
هستن.
جمله قشنگ شما به کار بردین، گفتین که رژیم صهیونیستی با تمام تجهیزات و امکانات جنگی در مقابل کودکان قرار گرفته.
بله، که 400 روزه حتی در مقابل کودکان کم آورده و واقعا کم آورده. شما اتاق جنگ نتانیاهو رو ببین، این که وزیر جنگش رو به عنوان گالانت، به نام گالانت برمیداره، این نشان از ضعف ایشونه، نشان از ناتوانی ایشون و شکست در جنگ علیه مردم بیدفاع همین غزه بوده. این اگه خیلی مسلح بود، خیلی توانمند بود، 400 روزی جنگ طول نمی کشید.
هیچ دستاوردی هم واسه
دستاوردی نداشته به جز حیثیت و شرف و آبروی خودش. هیچ ایالات متحده امریکا و دولت مرداش و حتی سران انگلیس و فرانسه که به نوعی حمایت میکنن از این رژیم. خب این رژیم چه دستاوردی داشته؟ شما نگاه بفرمایید، ایشون در مقابل این که بخواد آب غزه رو قطع کنه، آلوده کنه، بخواد برق غزه رو قطع کنه، بیمارستان ها رو قطع کنه، یکی از افتخاراش همینه. افتخاری نداشتی. افتخاراتش هم این بود که به نامردی و به صورت نامحسوس سران حزب الله رو شهید کرد.
نه جنگ رو در رو
که این ما داشتیم دیگه. شما شاهد بودید قضیه رو. و من معتقد هستم در آینده این جنگ به نفع و با پیروزی حماس ادامه پیدا میکنه تا اون مرحله بره و من آتش‌بسی رو در پیش نمیبینم، با توجه به اینکه دست امریکا، حمایت امریکا، منافع امریکا، آقای گودرزی، حمایت امریکا از اسرائیل به سادگی نیست. حمایت امریکا از اسرائیل به خاطر منافع امریکا هستش، منافع امریکا در حمایت از نتانیاهو هستش.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سعید جوانمرد، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. تا اونجایی که به هر حال زمان به ما اجازه داد سعی کردیم که بررسی بکنیم شکست رویای صلح جهانی سازمان ملل رو در مواجهه با صهیونیسم، رژیم صهیونیستی و رژیم کودک کش صهیونیستی. در میانه برنامه امروز نام سردار دلها، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آمد که برنامه امروز رو با افتخار تقدیم میکنیم به روح بلند این شهید والا مقام و از حضورتون مرخص میشیم تا یک گفتگوی سیاسی دیگه. وقتتون بخیر و خداحافظ.
همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه‌ها مورد عنایت و مورد توجه شما واقع شده باشه و بتونید با ادامه برنامه‌ها کنار من و همکارانم باشید. داستان فناوری موشکی ایران، برنامه‌ای است با این عنوان، بشنوید.
نهم خرداد 1351، ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به همراه هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی این کشور در تهران با شاه دیدار کردند. در نتیجه این دیدار شاه اجازه یافت معاف از همه نظارت‌های تسلیحاتی، هر گونه سلاحی جز سلاح هسته‌ای را از آمریکا بخرد. اما علی‌رغم این توافق، روز 27 اردیبهشت 1354 هنری کیسینجر تای دیداری با شاه به او تفهیم کرد فروش موشک‌های زمین به زمین لینز به ایران خط قرمز آمریکاست. تنها این نبود، آمریکا تا زمان پیروزی انقلاب حتی راکت‌های با برد 60 کیلومتر هم به ایران نفرمود. 31 شهریور 1359 ارتش بعث عراق به خاک ایران حمله کرد. در 17 روز این جنگ عراق با یک فروند موشک فراگ 7 اسفول را هدف گرفت و 70 نفر از مردم بیدفاع را کشت. ابتدای سال 1363 عراق بیش از 1700 بار دیگر به شهروندان بیدفاع ایران حمله کرد. در این 3 هیچ یک از نهادهای بین المللی واکنشی به حملات عراق نشان ندادند. در تیر ماه 1363 مسئولان ایران به این نتیجه رسیدند که با توسل به توان موشکی صدام را از حمله به شهرها منصرف کنند. در شرایطی که هیچ کشوری حاضر به فروش موشک به ایران نبود، سوریه حاضر شد تکنیک‌های آماده سازی و پرتاب موشک را به افسران ایران آموزش دهد. لیبی هم پذیرفت تا در اولین مرحله 8 موشک اسکاد با 2 سکوی پرتاب و خدمه اش در اختیار ایران بگذارد. اوایل آبان 1363 تیمی متشکل از 13 پاسدار جوان توپخانه سپاه به شکل کاملا سری به سوریه رفتند تا در تیپ 155 موشکی سوریه آموزش ببینند. مسئولیت این گروه به عهده پاسدار جوانی به نام حسن تهرانی مقدم بود. از نظر افسران سوری، یادگیری آموزش‌های موشک اسکاف به حداقل 45 دانشجو و 6 ماه زمان نیاز داشت. اما گروه 13 نفره اعزامی ایران این آموزش‌ها را تنها طی 2 ماه با موفقیت سپری کرد. این تیم پس از بازگشت به ایران با مخفی نگه داشتن آموخته‌هایش به عنوان نیروی خدماتی در کنار افسران دیبیایی حضور یافت تا تجربیات عملیش را افزایش دهد. 13 اسفند 1363 عراق مرحله جدیدی از جنگ شهرها را از سر گرفت. در مقابل ایران صدام را به حمله متقابل تهدید کرد، اما کسی این حرف را جدی نگرفت تا اینکه سحرگاه روز 21 اسفند 63 ایران اولین موشک اسکادش را روانه پالایشگاه کرکوک کرد. طی روزهای بعد 9 موشک دیگر در بانک رافدین، باشگاه افسران و مراکز حساس دیگری از پایتخت عراق فرود آمد. این گونه بود که صدام به ناچار دست از بمب و موشک باران شهرها برداشت. این اولین تجربه موفق ایران در بازدارندگی با موشک بود. در ابتدای سال 1364 با اصرار حسن تهرانی مقدم دو موشک اسکاد تحویل جمعی از مهندسان شاغل در بخش صنعت شد تا به شکل کاملا سری کار مهندسی معکوس آنها را شروع کنند. این کار به این دلیل انجام شد که تجربه نشان می داد موازی لیبی و رهبرش قذافی پایدار نیست. در اواخر سال 1365 صدام با میانجی کردن چند واسطه قذافی را متقاعد کرد، فروش موشک به ایران را متوقف و خدمه‌اش را از ایران فراخواند. نظامیان لیبیایی 25 قطعه حساس و اساسی موشک ها و سکوهای پرتاب را باز کردند و با خود به سفارت لیبی بردند. این چنین صدام در جمع افسران نیروی هواییش قسم خورد ایران دیگر هرگز قادر به شلیک موشک به خاک عراق نیست. به این ترتیب از چهارم دی ماه 1365 عراق با خاطری آسوده مرحله جدیدی از موشک باران شهرها را از سر گرفت. حملاتی سخت، وحشیانه و خونبار. اما مهندسان ایرانی تنها تا 17 روز توانستند قطعات از دست رفته موشک ها را بازسازی و جایگزین کنند. 21 دی ماه 1365 اولین موشک اسکاد با شلیک و هدایت تیم 13 نفره موشکی سپاه در مقر نیروی هوایی عراق در بغداد فرود آمد و دنیا را در بغض فرو برد. با رفتن لیبیایی ها ایران کره شمالی را جایگزین این کشور کرد، با این تفاوت که این بار فناوری ساخت موشک اسکاد را هم از کره وارد کرد. گرچه جنگ پایان یافت اما تجربه سخت جنگ شهرها باعث شد ایران تلاشش را برای ساخت موشک اسکاد دوچندان کند، تلاشی که بالاخره در ابتدای دهه 70 با ساخت موشک شهاب 1 به ثمر نشست. اما برد شهاب 1 محدود بود. این شد که این بار متخصصان ایرانی تلاش کردند موشک هایی با برد بیشتر بسازند. شهاب 2 و 3 محصول این تلاش بود. مشکل بعدی این موشک ها خطای زیاد آنها بود. برای حل این مشکل متخصصان موشکی ایران 5 میلیون نفر ساعت دیگر تلاش کردند تا بالاخره توانستند اولین موشک کاملا ایرانی با خطای کمتر از 10 متر را تولید کنند. موشکی با نام فاتح 110. اینگونه ایران توانست پس از 2 دهه تلاش راه خود را برای ساخت انواع موشک‌های پیشرفته کاملا بومی با برد و دقت لازم هموار کند. اما عبور از سیستم‌های دفاع موشکی نیازمند دستیابی به سرعت‌های بسیار بالا بود، مشکلی که در نیمه دوم سال 1388 متخصصان ایرانی با آزمایش موشک سجیل آن را پشت سر گذاشتند. این غول 23 تنی با سرعتی بیش از 4 کیلومتر بر ثانیه بر هدف فرود می آمد. موشکی که به اعتراف کارشناسان نظامی رهگیری آن برای جدیدترین سیستم های دفاع ضد موشکی نیز غیر ممکن است. هرچند مرزهای دقیق پیشرفت‌های موشکی ایران هنوز افشا نشده است، اما دوست و دشمن تردید ندارند که ایران به فناوری کاملا بومی دست یافته که روز به روز پیشرفته‌تر می‌شود، پیشرفتی که دیگر نمی‌توان مرزی برای آن تصور کرد.
خیلی خیلی متشکریم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و انشاءالله تا ساعت 10 شب این همراهی رو حفظ بفرمایید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما می‌توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 7 07 و شماره شوای IR 32021 6 0 1 3 0 16 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
تهران، جام جم، پخش شبکه رادیوی گفتگو.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل بناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم ان تسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلا ان عدت عدنا و لم نرحم فرجال الله قد فتحت و ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.